بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت و ایام بسیار گران سنگ و پربهای رمضان المبارک، آیات و بیانات سوره شریفه طه را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 70 و آیات بعد از آن، و سخن بدانجا رسیده است که حضرت باری تعالی هم‌آورد موسی و ساحران دستگاه و دست پرورده نظام فرعونی را به تصویر کشید. موسی با تمام ظرافت و دقت پیشنهاد زمان مناسب را داد، هرچند توصیه به انتخاب مکان مورد قبول از سوی فرعون مطرح شد و موسی هم پذیرفت. اما می دانیم فرصتی که از دست می رود زمان است عزیزان. به همین خاطر موسی بر عنصر زمان و موعد زمان تأکید فزونتری کرد که انتخاب بهینه‌ای باشد که فرصت بهره برداری مناسب از روز تعطیل، حضور مردم، اجتماع قابل شکل گرفتن در چنین مناسبت‌هایی را در نظر داشت. هنگام مواجهه نخستین هم خطابه کوتاهی رو ایراد کرد با تمام اخلاصی که از زبانی پیامبر سراغ داریم و محتوای عمیق اون، که یه ولوله ای در دل ساحران به حدی ایجاد شد که فتنازعوا امرهم بینهم، یه تشتت و اختلاف نظری بین اینها پیش آمد که این کسی که ما با او میخواهیم مقابله کنیم که از جنس ما نیست، مطالب او، کلام او، گفتار او چیز دیگری است، اصلا از حال هوای دیگری سخن میگوید. اما باز هم نظام فرعونی اون تبلیغات لازم را انجام دادن و سعی کردن که دل ساحران رو با وعد و وعید و با تمام موقعیت ها و امکانات مالی و غیره بتوانند گرم کنن که دست از صحنه نشویند و به شکل جدی سمعتو صفن به صحنه بیایند کامل و کار خودشون رو انجام بدن. ساحران به هر تقدیر مجذوب شخصیت موسی تا حدی شدند، یعنی اثر مثبت بر وجود اینها گذارد و نتیجه این شد که در آغاز کار پیشنهاد شروع رو به موسی دادند که آقای موسی، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، جناب عالی شروع می‌فرمایید یا ما شروع کنیم. موسی هم ادب رو با ادب پاسخ داد. البته تکیه او به عنایت الهی است و معجزه خداوندی، لذا هیچ دلنگران نیست که هر کسی هر متاعی دارد رو کند. متاع خودشون رو کردند، اما قصه همان شد که گفتیم، یو خیل و الیه من سحره من نها تسا، اینا از سحر وارد شدن که با قوه خیال سر و کار دارد نه بیشتر. و توضیح کاملی رو دیشب خدمت عزیزان پیرامون سحر مطرح کردم، تکرار نمی کنم. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، یه اضطرابی و نگرانی اندکی در دل موسی اومد که نکنه اینها بر اذهان و افکار عمومی تأثیر بگذارن با همین تخیل، نکنه قوه وهم مردم رو در تصرف خودشون قرار بگیرن و بعد منی که میخواهم با قوه عقل مردم سر و کار داشته باشم، متاع من و کار من مورد خریدار واقع نشه و مقبول نباشد. خطاب رسید که جناب موسی اینچنین نیست، دلنگران مباش، لا تخف انک انت الاعلا، سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوشدار، بدان که کار درست است و تو در موضع عالی و اعلا هستی، چون حق چنین جایگاهی رو دارد. توضیح دادیم، باز هم گفتیم، به اینجا رسید که از همین فراز بحث رو پیگیری میکنیم. موسی کار خودش رو انجام داد. تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، اینا هم گفته شد، ولا یفلح الساحر حیف اتا. موسی افکند و عصای موسی همان گونه که در طور امتحان کرده بود در پیشگاه ذات باری تعالی تبدیل به همون حیتون تسعا شد، ثعبان مبین شد و تمام اون چه ساحران انجام داده بودند همه را از میان برداشت. حالا اینجا اونی که عمدتاً مفسران نظام بازگو فرمودند، عموم مفسران مطرح کردند، تلقف، الق ما فی یمینک تلقف، عرض به خدمتون، تلقف و ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر، این تلقف رو به معنای بلیدن، گرد آوردن، یعنی هر اون چه اینا افکنده بودند ثعبان موسی همه رو از میان برداشت. بعض از مفسران نظام اندکی، یعنی تعداد خاصی از مفسران، اینها احتمال این رو دادن که مراد از این تلقف بلعیدن نباشد، محو کردن باشد. شما تصور بفرمایید در دل شب احساس میکنید که یه سیاهی دارد میجنبد، احساس میکنید که این یه ماریز پیش روی شما، توی مسیر تاریک شب دارید میرید، اما یک باره یه نورافکنی روشن میشه، نگاه میکنید ببینید در این یه شیار جاده است که برای شما چنین دیده میشد. زمانی که این شیار رو در سایه شب به شکل یه مار پیچیده میدیدید، چه چیزی این رو برای شما مار ساخت؟ قوه وهمتون، یعنی قوه مخیله ما از این سایه ماری در ذهن ساخت و ما هم اجتناب کردیم. اما هنگامی که نور آمد چه اتفاقی افتاد؟ قوه عقله شما داره با نور میبیند، تحلیل میکند، هیچ خبری نیست. نکته این است که ساحران در یه فضای تاریک ذهنی مردمان یه وهمی رو ایجاد میکردن که اینها احیانا موجود زنده است و حرکت میکند، ریسمان چه میشود، اصلا هنچنان میشود، یه شعبده ای، یه تردستی ای، یه تصرف در چشمهای مردمی و قبه خیالی ایجاد میکردن. اما هنگامی که به اذن الهی موسی به نورانیت وحی اعجاز خودش رو ارائه کرد، نورانیت وحی فضای ظلمانی افکار رو تبدیل به نور کرد و مردمان توهمات از ذهنشون زدوده شد و دانستن که قصه کدام است و چیست. این هم احتمالی است که در اینجا بالاخره در ذیل آیه شریفه وجود داره و نمیتوان از آن گذشت. این پایان اعراض دیشب. یک بار فالقی از سهرت و سجدا، بدینجا که کار کشید یک بار افکنده شدند ساحران در حالی که سجدا، کلمه سجدا جمع ساجد به معنای بر خاک افتادن به تمام معنا. اما فعلی که ذات باری تعالی به کار برد فعل مجهول بود، افکنده شدند، نه اینها خود را به خاک افکندند بلکه افکنده شدند. فالقی از سحرت و سجدا، خود کار برده فعل مجهول اینجا یه ظرافت عجیبی رو میرساند. گویا اباحت صحنه، آنچه اینها دریافتند از این ماجرا که الان توضیح خواهم داد خدمت دوستان راز اون رو، و اثر این که در نفوس و در جانهای این جماعت گذاشت به حد و غایتی بود که امکان خیشتنداری و دیگه مقاومت کردن رو از اینها سلب کرد، به حدی که تمام حیثیت خودشون رو، تمام جایگاه خودشون رو فراموش کردن، دست از تمام عنوان و شخصیت و موقعیت و اون به اصطلاح جایگاهی در ذهن مردم داشتن برداشتن و خودشون رو بی ریا، بی هوا، خازانه بر خاک افکندن. یعنی اون وجدان درونی اینها و اون فطرت بیدار شده ایشان را به خاک افکند که اینها بر خاک افکنده شدند. فعل مجهول اینجا روشن میشه، یعنی از درون اون نیروی آگاهی و فطرت بیدار دیگه تحمل رو و مقاومت رو از اینها گرفت در قبال موسی و خودشون رو بر خاک افکندند و بر خاک افکنده شدند با این ندای درونی و نیروی جنبیده از درون فالقی از سحرت و سجد. اونم سجدا که دیگه آخر کار است، بعد از سجدا خبری نیست، یعنی به تمام معنا تسلیم شدن، یعنی همه چیز رو رها کردن، تمام منصبها رو، تمام جایگاه ها رو، همه موقعیت رو رها کردند و خود رو با خاک یکسان کردند و به سجده در آمدند. و به دنبال اون قالو، یعنی با شهامت کامل هم نشان دادند وضعیت خودشون رو، هم بر زبان جاری کردند. قالو دیگه اینا نپوشیدند ایمانشون رو به هر قیمتی که باشد. قالو آمنا برب هارون و موسی، گفتند ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی. من اینجا این نکته ادبی رو بگم، بعد این آیه رو بیشتر توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. قالو آمنا برب هارون و موسی، ما توقعمون اینی که بگوین برب موسی و هارون، یعنی باید اول نام موسی بیاید، محوریت با موسی بود تو تمام این ماجرا دیدیم، اما اینجا ابتداعا نام هارون میاد. تفاوتی نمی کند، انبیا مهم نیست براشون نامشون رو اول بنویسن یا دوم بنویسن، اینها پی این عناوین نیستن، اما اون ترتیب و آداب کار اینو اقتضا میکرد که ابتداعا نام موسی بیاید. البته میدانیم ساحران فرعون با زبان عربی صحبت نمی کردن. اون چه الان ما داریم بازگو می کنیم به زبان و ادبیات عرب است. یعنی خداوند محتوای کلام اونها رو در قالب وحی به زبان، ادبیات، فصاحت، بلاغت و زیبایی قرآن ریخته است و عرضه می کند، نه عین جملات و عبارات اونها را که به زبان عربی نبوده است. از ویژگی های قرآن و زیبایی های قرآن نکته ایست به نام موازنه در آیات. عزیزان سجع در آیات کریم، یعنی شما ملاحظه می فرمایید از چندین آیه قبل که ما شروع کردیم، یعنی از اول این سوره مبارکه انتهای آیات رو نگاه کنید، آخر آیات رو چی می بینید؟ لا ینسا شتا نها اخرا اتا یا موسا ثم اتا افترا عرض به خدمتون مثلا استعلا القا، تمام آیات آخرش چیه؟ الفه. اینجا اگر بنا باشد چنین گفته بشود قالو آمنا برب موسی و هارون، آخر آیه چی میشه؟ نون میشه دیگه. اون آهنگ، اینتونیشن، سجع و موازنه آیات از میان میرود و این از زیبایی هاییست که در قرآن مد نظر است. یعنی ذات باری تعالی در قرآن گذشته از اون که محتوا رو در زیباترین و عالیترین سطح مطرح می کند، اما بحث قالب، بحث ساختار لفظی، آهنگ کلام، گوشنواز بودن مطلب، واژه، ترکیب کلمات، تمام اینها زیبایی های مهم قرآن کریم است که همه مد نظر است عزیزان. پس بنابراین به خاطر موازنه و زیبایی و حفظ آهنگ آیات شریفه، خداوند یه جا به جایی بین لفظ هارون و موسی قرار میدهد. فرمود قالوا آمنا برب هارون و موسی. خب من این جمله رو بگم و برگردیم، اینجا خیلی محل تأمل است. قال آمنتم له، هنگامی که این صحنه پیش آمد و ایمان اینها ابراز شد، دیگه یه شوک عجیبی به نظام فرعونی وارد شد و به مجرد این که این صحنه دیده شد نقض غرض شد. تمام اهداف فرعون این بود با یه تبختر و تفرعونی این صحنه را آماده کرده است و نیروهای خودش را به کار گرفته است، اجمعو کیده هم شده است، کید رو جمع کردن که موسی را از میان بردارد، اما یک بار قضایا معکوس شد، کار به اونجا کشید که خود این بازوهای نظام فرعونی برخاک افتادند و شدند اول المؤمنین به موسی و ایمان آورندگان به موسی. اینجا جایی است که دیگه یه شوک تکان دهنده سیاسی عجیبی بر نظام فرعونی و فرعونی وارد شد. اما سریعا تو این موارد این گونه افراد خودشون رو جمع جور میکنن و به راه ها و شیوه های مزورانه خودشون ادامه میدهند. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، سریعا فرعون گفت آیا شما ایمان آوردید به او قبل از اینکه اجازه و رخصت به شما بدهم که شما ایمان بیاورید؟ بسیار. تا اینجا مطلب رو خدمت دوستان عزیز رها کنیم، برگردیم به و القی السحرت و سجدا. خب این سوال مطرح میشه عزیزان که چه عاملی موجب شد که ساحران با این سرعت و با این شکوه و کیفیت ایمان آوردند. ایمانی که الان در ادامه می‌خوانیم، لأصلبنکم فی جذوع النخل، تک تک شما رو به صلیب می‌کشم، هر کدامتون رو بر یک نخل. و آن چه گفت عمل کرد فرعون. یعنی در تاریخ داریم تک تک این ساحران به شهادت رسیدن و کشته شدند بر سر ایمانشون، همون روز کشته شدند. چی شد که اینها صبح به صحنه اومدن؟ زها چاشت به صحنه اومدن. ان لنا لاجر، اجر و پول و مقام هست. بله، اومدن هماورد کردن با نبی الهی کریم الله و رسول خدا. اما دمدم غروب که شد، خون سرخ فام اینها نخلها رو رنگین کرده بود. این چه اتفاقی افتاد که اینها اصبحوا، صبح آمدن مجرمین کافرین، اما دمدم غروب مؤمنین صادقین مبرورین شهیدین. چی شد که اینا این اتفاق براشون افتاد؟ یعنی در یک روز سرنوشت یک انسان از اوج کفر تا اوج ایمان بدل شود. این خیلی مهمه و قابل توجه در قرآن. البته نکات اجتماعی داره، نکات سیاسی داره. این بحث بحثیه که خیلی به نظر من قابل کاویدن، بیش از آن که مفسران اعظم فرمودند، جای بحث و تأمل جدی و کاویدن داره. اما حالا به عنوان این نکته‌ای که از جهت تفسیری میخوام عرض کنم خدمت دوستان، شاید اولین بحثی که اینجا وجود داره این است که بدون تردید باید گفت عزیزان، آگاهی، دانایی و دانستنی در هر حوزه و زمینه‌ای که باشد عزیزان به کار آدمی میآید. آن که میداند و نمیداند هرگز جایگاه یکسانی ندارن، که میفرمایید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اونها که میدانن با اونها که نمیدانن یکسانن؟ اینو تو تمام حیطه ها و حوزه ها تسریش میدیم. هرچند مراد خداوند در اون آیه شریفه آگاهی و دانستنی است که مفید است، انسان رو به حق میرساند، به هدایت میرساند، و جهل از حقایق الهی است که ظلمت و نور هم بعد از اون میاد. هل یستوی الظلمات و النور، آیا هل تستوی الظلمات و النور، آیا ظلمت و نور یکی است؟ اما در این حال به طور کلی هر علم و آگاهی ارزش دارد. اینی که شما میبینید در مکتب اسلام واقعا این چنین است. برای اونها که میدانند و اونها که نمیدانند تفاوت شخصیتی قائل میشیم، هیچ تعارفی هم نداریم در اسلام. اینی که میبینید من اکرم آل من فقط اکرمنی، گفته است چنین رسول پاک مدنی، من اکرم آل من فقط اکرمنی. هر کسی که عالمی رو اکرام میکند، من رو اکرام و احترام کرده است. حرمت علم، جایگاه علم و به دنبال اون جایگاه عالم، یه نکته بسیار زیبا و شیوایی است در شیوه نگرش اسلام و پیامبر مکرم اسلام به این مقام. علم گاه به آنجا میرسد که این زمانی خدمت دوستان عزیز میگفتم با کمال ادب و عذرخواهی، بالاخره شما میگید سگ در اسلام از نجاسات است. سگ از نجاسات دهگانه است، مانند خوک از نجاسات دهگانه است، با تمام احکامی که فقیهان در فقه مسلم برای این حیوان بازگو میکنند. به همین خاطر چون نجسه، لذا تمول و مالیت نداره، قابل خرید و فروش نیست، پول در قبال اون نمیتوان داد، قطعا اکل مال به باطل است. چند شب قبل اشاره میکردن مصادیق اکل مال به باطل رو. اما در این حال از این سگ استثنا میشه چهار نوع سگ که اینها قابل خرید و فروشند، میشه خرید و فروش کرد. کلب الحائط، کلب البستان، کلب الماشیه، کلب المعلم، چهار تا سگ. سگ نگهبان گله، سگ مزرعه است، عرض به خدمتون، سگ کلب الحائط، کلب الماشیه، کلب البستان، یعنی سگ منزل، نگهبان منزل، نگهبان باغ، گله و کلب معلم، سگ شکاری تعلیم یافته. سگمان. حالا تو این چهار سگ یکیشونه که دیه داره در اسلام عزیزان، همون نجس العین که مالیت نداشت، خرید و فروشش جایز نبود. نه تنها خرید و فروش اون جایز، که حتی اگر کسی از بینش ببرد دیه باید به صاحب اون پرداخت کند، و اون کلب معلمه، یعنی سگی که علم آموخته است، تعلیم دیده است، بعد شده سگ چو علم آموخت او رست از زلال به تعبیر سعدی. خیلی نکته لطیفیست این، چطور میشه و کلبهم باستون زراعی هبل وسید در ماجرای اصحاب کهف. آنچنان می شود که نام این حیوان در کنار اون رادمردان و خفتگان بیدار در آیه کریمه قرآن جاودان و باقی می ماند نام این. در حدی که عدد براش خداوند می ده. تا اینکه یقولون هم می گفتن چند تا و سابه هم کلمه هم یا سامنه هم کلمه هم. یعنی سگ اینها هم بعد از اینها در کنار نام اینها مطرح میشه در قرآن. یعنی کلبی که آموزش دیده است در خدمت این بزرگان. خود این آموزش و علم چه شرافتی به انسان میده. حالا سطح شرافت بستگی به سطح اون علم و آموزش داره که این علمی که انسان می آموزد آدمی رو به کجا ببرد. علمی باشد که منجی باشد یا مهلک باشد، علمی باشد که در خدمت بشریت باشد یا در خیانت به انسان ها، علمی باشد که مقرب انسان به خدا باشد یا مبعد و دور کننده انسان از حقیقت و فضیلت، اون دیگه تقسیم میکند انواع و درجات و مراتب علم و عالم و بقیه مباحث رو. من میخوام عرض کنم خدمت دوستان، عامل اصلی که عزیزان به ساحران فرعونی در اون صحنه کمک کرد تردیدی نیست آگاهی اونهاست. یعنی اینها اساتید گرانسنگ و دانه درشت آکادمی های سحر مصر بودن، اساتید دانشگاه های مصر بودن در علم سحر دیگه، اون فرد اول و نخبه ها بودن. یعنی ماهیت سحر رو میدونستن، اقسام سحر رو میدونستن، تدریس میکردن، نان میخوردن از این را، کاملا مسلط بودن. این آگاهی این جماعت به سحر موجب شد که هنگامی که موسی کار خودش رو انجام داد به تمام وجود و اعمال وجودشون به این حقیقت رسیدن که آنچه این مرد بزرگ انجام میدهد امری بشری نیست، امری از جنس و اینها بلدن، دیگران بلدن، ساحران طول تاریخ می دانستن نیست. و خود این عامل بود که وجدان خفته اینها رو، این آگاهی و این مقایسه و علم وجود اینها رو تکان داد و به خدا آورد و مؤثر واقع شد. یعنی اون ریشه از اون آگاهی درونی اینها نشأت می گرفت که دانستن ماجرا چیست و مطلب کدام است. ببینید مشابه این رو عرض می کنم در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. ماجرای ولید ابن مغیره، شنیدن سخنان پیامبر، سه روز در خانه رفتن، در رو بستن، بعد قسم خوردن به لات و منات و عزا. که اون چه من از فرزند عبدالله شنیدم نه سخن بشره، نه سخن جن، نه مانند حماسه عربیست، این یه چیز دیگریست، از جنس دیگریست. اینو بگذاریم کنار، مشابه این چه بسیار انسان‌ها در طول تاریخ رسالت در طی 23 سال به پیامبر ایمان آوردن، انسان‌هایی که می‌دانستند اینها مانند اسمعی بودند، انسان‌هایی که می‌دانستند زهیر بن ابی سلمی بودند، اینها کسانی بودند که اساتید کامل مبرز در میدان آگاهی نظم و نثر عرب بودند و میدونستن شیوه سخن گفتن ادبیات عرب رو. هنگامی که مواجه میشدن با کلمات نورانی قرآن کریم، هنگامی که میشنیدن اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، دیگه نمیتونستن تحمل کنن. یعنی وقتی این رو میخوندن و میخوندن قفا نبک من ذکر و حبیب و منزلی به سقط اللوا بین الدخول فهوملی، وقتی میخوندن امرالقیس رو، قصیده امرالقیس رو میخوندن، نابترین اثر تاریخ جاهلیت از ذهبیات، حولیات، معلقات سبعه، هفت قصیده مفصلی که به دیوار خانه کعبه آویخته بودند و به قیمت طلا به شاگران شاعران این نمیدانم بها میکردن، وزن میکردن، میپرداختن، هنگامی که میدیدن نظم و سجع و ابعاد این شعر و کلام رو و عمق اون رو تسلیم میشدن. یعنی اینا جزو اولین گروه ها بودن که تسلیم می شدن، چون می شناختن، چون قدر این متاع رو می دونستن به برکت آگاهی که داشتن. و این رو عمومیت بدید عزیزان در کار پیامبران، و این همان نکته ایست که صاحب بقعه و بارگاه طوس حدیث زیبا و نورانی خودش رو فرمود که گاه خدمت دوستان اشاره کردم که راز و سر انتخاب معجزه پیامبران الهی در هر عصر و زمان گاه این چنین است که انبیاء الهی نمیتونن خانه به خانه و چهره به چهره و تک به تک با انسان ها و به جامعه صحبت کنن، لذا نگاه میکنن ببینن چه قشری بیشترین اثرگذاری رو در جامعه دارن، کدوم گروه هن که اینها میتونن خطوط فکری و ذهنی برای جامعه تعیین کنن. بدون تردید عالمان، عالمان و جلوداران اجتماعی اینها که میتونن بیشترین اثرگذاری رو داشته باشن. لذا پیامبران الهی جماعت و جامعه هدف داشتن ابتداءً. جامعه هدف پیامبران این گروهی بودند که آگاهی‌های نسبی در حوزه‌های مختلفی داشتند. اعجاز پیامبران از سنخ آنگاهی اونها قبول می‌شد یا طب بقراطی و جالینوسی می‌شد که ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، یا سحر ساحران می‌شد یا فصاحت و بلاغت می‌شد در کنار بقیه ابعاد اعجاز قرآن کریم، یا تعبیر خواب معبران خواب یوسف می‌شد و همسان اینها. توجه دارید، این نکته مهمی بود که به ساحران عجب کمک کرد. آگاهی اینها در این حوزه موجب شد که دانستن هیچی ندارن در قبال فرعون سجدا، در قبال موسی سجدا، و خودشون رو کاملا به خاک افکندند و دست از سر تمام تکبر و ریا و تظاهر خودشون برداشتند و تسلیم مقام شامخ پروردگار موسی و هارون شدند. این نکته بسیار مهمی است که دیده میشه اینجا. البته از نقش موسی هم در این جهت مسلم نمیتوانیم بگذریم، یعنی نقش شخصیتی. این خیلی مهمه، باز نکته بسیار لطیفی است، تکرار میشه اما عیب نداره. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر تردید و شکی دارید در حقانیت این کتاب، فأتوا بسورة، از آنچه نازل شده است بر این عبد ما، بیاورید به سوره ای من مثله، از مثل او ما تسلیم میشیم، برمیداریم قرآن رو، عرصه رو به شما واگذار میکنیم. اونجا نوشتیم، من نوشتم این رو در مشکات نوشتم و در مباحث گفتیم خدمت دوستان، این ضمیر مثلهی به کی برمیگرده؟ من مثل قرآن گفتند بسیاری از مفسران. اگر مثل این قرآن میتوانید بیاورید، بیاورید و چنین و چنان. اونجا من عرض کردم فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید. این سوره معلومه یعنی سوره قرآن دیگه، نمیخواد ضمیر مثلهی به قرآن برگردد، بلکه ضمیر مثلهی به پیامبر برمیگردد. سوره ای بیاورید، اما سوره با آورنده این چنین، با یه شخصیتی که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله ها موز صد مدرس شد، یه شخصیتی که این گونه شما تمام عمرشون رو میشناسید و یه نقطه تاریک در زندگی او نمیبینید، شخصیتی که یه لحظه زانو نزد است و پیش هیچ استادی دانش آموزی نکرده است، اونگونه از آغاز خلقت بگوید اولم یرا الذین کفروا ان السماوات و الارض کانتا رتقا ففتقناهما، به انتهای وجود بگوید اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انکدرت، از نقطه صفر وجود تا انتهای وجود رو گزارش کند در این کتاب، به حالی که در بیابان عرب گردیده است و اشتر بیش ندیده است و در این وادی بوده است و در این رمزار حجاز تربیت شده است. من مثل یعنی نقش پیامبر مکرم اسلام عزیزان در تجلی شکوه و جلوه بخشی به عظمت قرآن بدون تردید ثابت و مسلم است. اینشون نقش شخصیت پیامبران در وحیش. موسی اون به اصطلاح دوستان امروزی اون کاریزمای شخصیتیش، اون وجاهت شخصیت، رفتار، سیره، نگاه، کلام، اینه که بندگاهی خدمت دوستان عرض می کنم شاید تربیت عملی، اخلاق عملی، درک حضور بزرگان رو از نزدیک کردن، ساعت اندک اون کار سالها می کند. موسی اینجا اون شخصیت خودش رو و اون عنایات خداوند بر وجود خودش رو هم افسوده به کار، ولذا این اثرگذاری با اون زمینه و بستر آگاهی که اینها دارن مضاعف و چند چندان شد. به این خاطر دیگه بیش از این نتونستن مقاومت کنن. فالقی از سهرتو سجدا قالو آمنا برب هارون و موسی. منتها نکته جالب اینه، خب بالاخره ایمان آوردند اینها، ابراز ایمان هم کردند عزیزان، اما نمونه های این رو داریم در صحنه های انسان های ایمان میارن، اما بعد فشار ها میاد براشون، ممکنه فشار فقر بیان، الا یا ایها الساقی ادر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بعد مشکل ها شروع میشه، سختی ها شروع میشه، فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، فشار سیاسی، فشار داخلی، خارجی، فردی، به جایی میرسه که دیگه میگن که دیگه حالا بالاخره یک کمی عقب نشینی کنیم، یک کمکی تساهلی، تسامحی، نمیدانم یه مقداری تقیه، یه کاری بکنیم، بالاخره شاید بتوانیم یه جوری دیگه مثلا ایمانمون رو حفظ کنیم. اما مثل این که این سنخ ایمان و این جنس ایمانه، این نوع ایمانان این بود به جایی رسوند اینها رو که همه جور تهدیدها رو به جان خریدن، الان میخونم خدمتون هر چی گفت در آیات دیگه سوره مبارکه اعراف شعرا میخونیم. اینها با شهامت و قدرت میگن ما تنها دلخوشیمون اینه که کنا اول المؤمنین، صف شکنیم و تونستیم اولین گروهی باشیم که ایمان بیاریم و امیدواریم به این برکت اول ایمانمون خداوند ما را ببخشاید و از ما بپذیرد و گذشته ما رو محو کند و پاک کند. یعنی به یه نگاه بسیار عالی تو ایمانشون رسیدن، استوار و محکم، تکان نخوردن تا جان دادن به خون دادن. تعبیری که قرآن در مورد این شیوه ایمان میکنه چیه؟ انا الی ربنا منقلبون. گاهی مثال میزنم خدمت دوستان، این فقه رو، این حکم ما در فقه داریم. حالا بالاخره چی شد که امشب ما از سگ مکرر داریم میگیم؟ بالاخره اینم خودش، بالاخره سگ میافتد در نمکزار، همین حیوان نجس العین محو میشه، تجزیه میشه، نمیدونم میگذره چند سال تبدیل به نمک میشه، میشه نمک طعام قابل خوردن و هیچ مشکلی نداره، البته با احتیاط و اندازه لازم که مشکلی پیش نیاد، عرض به خدمتون ایرادی نداره، میشه استفاده کرد از این نمک. چی شد؟ این نجس العین بود. سار الکلب ملحا، این سگ نمک شد. یعنی ماهیت این حیوان دیگه از دست رفت و یه تبدیل به یه ماهیت جدیدی شد. شما میندازید دختر رز میرود به خانه چارخشت، عرض به خدمتون انگور رو درون خم انداختند و یه 10-15 روز 20 روزی میگذاره در خم رو باز میکنید، نجس، حرام، شراب و اوضاش معلوم از چیست، میگذارید دورانش میگذرد، تخمیر میشه، مخمر بچه سرکه کار خودش رو میکنند، 40 روز به پایان میرسد، اطمینان کامل میاید، در خم رو باز میکنید، سرکه ایست که خیر و خلکم خمر و خلکم، بهترین سرکه ها سرکه انگوری، مفتوق ربیتون فیه خلون، خانه ای که در اون سرکه مصرف میشود، رنگ بیماری نمیبیند، فقر نمیبیند به تعبیر امیرالمؤمنین. این کوزه، این خم نجس تبدیل شد مواد درونی اون به طهارت، به سرکه عالی که نوش جان می‌فرمایید و چاشنی بسیار عالی برای سفره همگان. اینجا چیز انقلب الخمر خلا، این سرکه منقلب به خمر، این خمر منقلب به سرکه شد، انقلاب اتفاق افتاد. اون ماجرای سگ و نمک میشه انقلاب، این میشه انقلاب، یعنی تغییر ماهیت، یه ماهیتی گذارده میشه و یه ماهیتی برداشته میشه، این میشه انقلاب که اصلا در فقه ما از جهت این موضوع رو در کتاب طهارت داریم و بررسی میکنیم. این جماعت و گروه میگویند انا الی ربنا منقلبون، به خدا قسم دیگه ما انسانهای دیروز نیستیم، ما تولدی دوباره داریم، ماهیت وجود ما عوض شده. خدا می داند از ایزان اونقدر شیرین است این انقلاب درونی. من مایل نیستم نوعا این گونه مباحث رو در تریبون عمومی مطرح کنم، اما اونقدر من دیدم از این انقلاب شده ها، اونقدر من دیدم از این انسان های این چنین دوستان خوبم در طی این سال ها در محضر قرآن داخل و خارج، انسان هایی که تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. از کجا تا به کجا آمدن؟ از کجا تا به کجا؟ و یه ماهیت نوی وجودشون یافته است به برکت ایمان و انقلاب درونی. اما در مورد این ساحران نکته اینه که این جریان و فرایند انقلاب بسیار سریع شکل میگیره، نیم روز شکل میگیره و این نکته مهمی است و این اتفاق بسیار مبارکی است. یعنی وقتی چنین چیزی رو میبینیم، عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع شیء، یعنی شدن این ماجرا که قرآن بازگو میکند که یکی از علت تأکید بر این ماجرا که در چندین جای قرآن مطرح میشه همین نکته است که بله عزیزان، میشه به یک روز تمام زندگی انسان عوض بشه، میشه به یک روز تمام پیشینه انسان خط بخورد و تمام سعادت در بهانه آدمی را بکوبد. و جالبتر این رو بگیم، برای چه کسانی؟ بالاخره آقا این بحثیه که الان ما میگیم آقا بستر اجتماعی، بستر خانوادگی چه بکند، این بیچاره پدرش این چنین بوده است، مادرش اون چنان بوده است، جامعه این اقتضا را برای اون کرده است، مگر از این شعارا نمیدیم، حرفا رو نمیگیم، خوی مقدارش هم حساب و بالاخره بررسی میکنیم، نگاه اجتماعی میکنیم، نگاه جامعه شناختی میکنیم، همه اینها هست، مگه اینا کی بودن جان برادر؟ اینا کسانی بودند که نانخور ویژه فرعون بودند، دست پخت نظام فرعونی بودند. اینها به تمام معنا فرو رفته در تدابیر شوم فرعونی بودند و اینها به اصطلاح افرادی بودند که سیطره نظام فرعون رو تقویت می‌کردند و فرعون ذی‌العتاد پایه‌ها و میخ حکومت فرعونی بودند. خب چطور میشه که جبر تاریخ بر اینها حاکم نیست؟ چطور میشه که اون بستر اجتماعی نامساعد برای اینها بدل میشه؟ نیست عزیزان، مگر اونچه خدا در وجود تک تک ما قرار داده است. اراده استوار درونی انسان و اراده بازگشت به فطرت در وجود همه انسان ها که در هر شرایط اجتماعی در هر موقعیتی قابل اعمال، قابل ابراز و قابل شکوفایی است. کنار این صحنه میبینید این همین ماجرا و در این صحنه اون بانویی رو میبینید که پرنسس کامل مصر است، با تمام امکانات درباری، با تمام رفاهی که در کاخ فرعون با ویژگی های فرعونی دیده میشود، اما به دانجا میرسد کارش که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و سوء عمله. ما توقعمون اینه، بالاخره مریم عذراء بتول است، مادر عیسی است، تربیت شده زکریاست، زکریا کفالتش کرده، چنان مادری دارد که هنوز به دنیا نیامده است، او را نظر خدا کرده است و رب انی نظرتو و کما فی بطنی محررا، با تمام اون ویژگی‌هایی که در سوره مبارکه آل عمران می‌خونیم. اما همسر فرعون آسیه چی؟ کدوم مادر؟ کدوم نسل و تبار و ژنتیک؟ اون هم دربار فرعون و کف فرعون و همسر فرعون شدن، کارش به اونجا بکشد که خدا دو زن رو در طول تاریخ برگزیند از تمام ادوار تاریخ بشری تا قبل از اسلام و این دو رو کنار هم مطرح کند، یکی مریم و یکی او. یه نمونه اونی که با تربیت به اینجا رسیده است، یه نمونه اون که با فطرت و اراده به اینجا رسیده است، نه با تربیت و بستر مساعد. بعد هر دو کنار هم مطرح می شوند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا الگو مطرح می کند برای مؤمنان. یکی امرأة و فرعون است، یکی عرض به خدمتون مریمی است که دختر عمران است. خیلی مهمه اینها، یعنی خیلی از معادلات ذهنی ما رو عزیزان قرآن با این شیوه سخن قطعا تردیدی نفرمایید زیر سوال می برد و به هم می زند. فرمود فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون و موسى قال آمنتم له. بسیار خوب، حالا با چنین جو معلومه خیلی سنگین تمام میشه برای نظام فرعونی که یک بار خود این کارگزاران نظام و این جماعت این گونه چنین بیایند و گرد موسا رو بگیرند و اول المؤمنین باشن. بذار شروع کرد کارشو به سرعت. آمنتم له، ایمان آوردید شما به موسا. منتها آمنتم له، بعد از ایمان اگر حرف با بیاید یعنی ایمان صادقانه واقعی، اگر بعد از اون حرف لام بیاید یعنی ایمان سوری. اولا که این ایمان شما به موسی ساختگی است، ظاهر سازی است برای تخریب من فرعون و نظام ما. من میدانم شما تبانی کردید. آمنتم له، اونم قبل ان آذن لکم، مگه شما جرأت دارید که قبل از اینکه ما رخصت بدیم ایمان بیارید؟ این منطق چه کسانی است در طول تاریخ، دیروز و امروز و فردا، که جامعه حق فکر کردن ندارن مگر اونها اجازه بدن، حق تصمیم گیری ندارن مگر اونها اجازه بدن، حق ایمان و باور ندارن مگر اونها براشون ایمان و باور انتخاب، حق روش زندگی انتخاب کردن و سبک زندگی انتخاب کردن ندارن مگر اونها القا کنند و به خوردشون بدن آنچه که دوست می‌دارند اونها زندگی کنند. این روش قدرتمندان، زورمداران، سلطه‌جویان و نظام سلطه در طول تاریخ بشری و تمام فرعون پیشگان است که این روش فکر کردن رو دارن. آزادی اندیشه، اراده، ایمان رو از جامعه سرد می‌کردن و خودشون رو به اصطلاح اون ممیز اصلی می‌دانستن که اجازه بدن کی ایمان بیارد کی ایمان نیارد، چه کسی کجا برود، چه بپذیرد چه نپذیرد. خیلی زیبا قرآن مطرح می‌کنه. قبلا آذن لکم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این موسی کبیر شماست که به شما سحر تعلیم داده است. خوب دقت کنید باز چه ظرافتی رو قرآن مطرح میکنه، فوق العاده لطیف است. فرمود انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. گاهی تو مسابقات ورزشی این رو دیگه زیاد میبینیم، میگیم آقا این تیم با این تیم تبانی کردن که اون تیم به جام جهانی برود یا نرود. نمیدانم این عرض به خدمتون تیم با اون تیم این نتیجه رو گرفتن که این امتیاز تو جدول به دست بیاد که صعود کنن به لیگ برتر یا نکنن یا فلان بشه یا چی نشه. این تبانی هایی که تو ورزش متاسفانه در این سال و ماهای اخیر همگاهی دور بر خودمون میبینیم و شنیدیم عزیزان، این ساخت و پاخت های به اصطلاح عرفی که انجام میشود برای رسیدن به یه مقاصدی و ظاهر سازی ها. فرعون گفت بله، شما با فرعون، شما ساحران با موسی قبلا چی کردید؟ تبانی کردید. قبل از اینکه این صحنه تشکیل بشه اصلا شما با هم مشخص میشه تیم دارید، تیم سازی کردید، تبانی کردید، با هم علیه ما قد علم کردید. و اصلا من بالاتر از این میخوام بگم، حالا من فهمیدم انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. اصلا این موسی کبیر شماست که به شما سحر یاد داده است. منتها تعبیر رو دقت کنید، انه لکبیرکم الذی علمکم. ما توقعمون اینه که بگوید انه لمعلمکم الذی علمکم، اما فرمود این موسی کبیر شماست که به شما آموزش داده. یعنی به جای کلمه معلم چه واجه اینجا به کار برده شد؟ کلمه کبیر به کار برده شد. نشان میدهد در نظام اون روز مصر هم معلمان جایگاه بسیار بالایی داشتند. یعنی مقام معلم در نظام اون روز مصر و حتی در زبان و ادبیات فرعونی هم کبیر بوده است. از معلم تعبیر به کبیر میشه. این خیلی لطیف و زیباست. اون جمله‌ای که عرض کردم اینه که واقعا به حق عزیزان من و دوستان، تازنه خانه و مینام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود. هیچ فصل مشترکی رو در میان بشریت زیباتر از فصل مشترک زدودن جهل پیدا نمی کنید. هیچ ارتباطی رو، نسبی، خونی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امکان نداره رابطه ای رو بهتر از رابطه ای که دو سر ارتباط برقرار میکنن که جهل رو از میان بردارن. معلم و متعلم، استاد و شاگرد، معلم آموزگار و متعلم به دانش آموز و دانشجو، این بهترین و عالیترین ارتباط است که خدا تو وجود آفریده است. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، عالی ترین این ارتباط، و علم آدم الاسماء کلها، که خداوند خودش با سطوح اول انسان‌ها این ارتباط رو برقرار کرده است. یعنی جایگاه معلم یه چیز دیگری است عزیزان، کبیره. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. این جمله امام رو که گاهی میگیم، بالاخره من علمنی حرفا فقد سیرنی ابدا، خیلی قابل تأمل و قابل توجه است. فرمود این کبیر شماست، این بزرگ شماست که به شما سحر یاد داده است، اما بدانید با شما چه میکنم. فلا قطعن ایدیکم، لام مفتوح بر سر فعل آمده است، لام سوگند و قسم است. نون تأکید ثقیله آخر فعل اومده از جهت ادبی، استوار و جدی می کند سخن را. قطعا من سوگند می خورم که تک تک شما را تیکه تیکه می کنم. ببینید قطع کردن یعنی بریدن، اما تقطی مثل این که قیچی رو بگیرید هی برش بزنید این پارچه رو، این میشه تقطی. کاغذ رو می گیرید از وسط باز مجدد 4 قسمش می کنید، باز 8 قسمش می کنید، 16 قسمش می کنید، 32 قسمش می کنید، این میشه تقطی. لا قطعن ایدیکم، قطعه قطعه می کنم دست هاتون رو، ارجلکم پاهای شما رو، من خلافه، دست راستتون رو قطع می کنم، تکه می کنم پای چپتون رو، دست چپتون پای راستتون رو. حالا چرا من خلافه دیگه؟ حالا اون بگید تمام درد به تمام شبکه عصب وجود برسد، به تمام اجزای وجود برسد، عدم تعادل در وجود رو ایجاد کند، خشنترین نوع شکنجه و مسله کردن. ارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم، صلب یعنی کسی را آویختن. منتها اصلبنکم باز در گذشته وقتی که کسی رو میخواستن به دار بیاویزن یا اعدام بکنن، اینو نمیودن حلقاویزش بکنن، بلکه این رو بر یه چوبی قرار می دادن، پناه به خدا می بریم، گاه دست رو، پیشانی رو میخ می کردن به این چوب، به گونه ای که مثل این که فرو رفته تو این چوب، بعد اون چوب رو می گذاردن کنار دیوار که با با یه چنین مجازات جانکاهی بمیرد و جان بدهد. و فرعون ذل اوتاد رو خیلی از مفسران به این تفسیر کردن که نمونش اینجا دیده میشه. لو سلبن نکم فی جزوع نخل. جزوع جمع جذع یعنی بدنه خرما، تنه خرما، نخل خرما. شما رو هر کدامتون رو به یه نخل خرما فرو میکنم و چنین سلبتون میکنم و تسلبتون میکنم. فی جزوع نخل. حالا چرا خرما؟ خب منطقه درخت خرما دارد، درخت دیگه هم دارد، اما درخت خرما بلندی داره دیگه. گر از دست برآید چو نخل باش کریم، گر از دست نیاید چو سرو باش آزاد. اون جباریت و گردن کلفتی درخت خرما و بلندی اون سرافرازی درخت خرما رو که جبار میگن بهش. شما رو بر تک تک درخت خرما آویزانتون میکنم، فرو میکنم و شما رو میخ میکنم. بعض از مفسرین میگن فی جزوع النخل یعنی علی جزوع النخل، یعنی بر هر چوب خرما، نه در هر چوب خرما قرآن میگه. یعنی اون چنان فروتون میکنم و میکوبمتون که بدنتون فرو بده در درخت خرما. با این شکنجه زار زارتون میکنم. ولا تعلمون اینا اشد عذابا و ابقا. بعد خواهید فهمید که اگر موسی گفت اگر کفر بورزید، افتراء بر خدا ببندید، مجازات الهی در انتظار شماست، ما هم مجازات میکنیم ببینیم مجازات ما سخته یا مجازات خدای موسی سخته است. اینا اشد عذابا، شدت عذاب ما کدام بیشتر و کدام اثرگذارتر در وجود شماست. دیگه به بالاترین حد ممکن تهدیدات شکل گرفت، بالاترین حد ممکن. دیگه کشتن، گرفتن و ستاندن جان، اون هم با مسله کردن، قطعه کردن، تکه کردن، صلیب کردن و تمام این مسائل. باید ببینیم چه چیزی گفته میشه و پاسخ اینها چیست. قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. چقدر زیبا خداوند بر زمان وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی مطلب رو بازگو می کند، بسیار زیبا و دلنشین. قالو، این جماعت گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. نؤثرک از ماده اثره و ایثار. ایثار یعنی چه؟ یعنی مقدم داشتن کسی بر دیگری، مقدم داشتن کاری بر چیز دیگر. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یه عده اهل ایثارن، یعنی دیگران رو بر خودشون مقدم میدارن، حاضرن خودشون گرسنگی تحمل کنن اما دوستشون گرسنگی تحمل نکن. این چه ایثار؟ ایثار پس یعنی مقدم داشتن و انتخاب چیزی بر چیز دیگر. لن نؤثرک، هرگز ما تو رو مقدم نمیداریم دیگه، قبولت نمی کنیم. الان ما جاءنا من البینات، نسبت به اون چه برای ما از بینات آمده است. بینات جمع بینه، یعنی آن چه تبیین می کند و روشن می کند. آنچنان موسی برای ما از سوی خداوند بینات را آورد و ارائه کرد که هرگز ما تو رو مقدم نمی داریم بر اون چه جان ما به نور آن روشن شد و دانستیم حقیقت چیست. الا ما جا انا من البینات والذی فطرنا. اگر واو سوگند باشد، عطف نباشه، شاید بهتر باشه. و سوگند به اون خدایی که فطرنا، و سوگند به اون خدایی که فطرت ما و جان ما را آفریده است و خلق کرده است. اگر واو عطف باشه ما تو رو مقدم نمیداریم بر اون بیناتی که بر ما تمام شده است و تو رو مقدم نمیداریم بر اون کسی که فطرت ما را ساخته است و ایجاد کرده است. اینی که قرآن در اینجا کلمه فطرنا را به کار میبرد، فطر به معنای خلق، فاطر خالقه، اما این واژه که استفاده میشه ظرافتی دارد که باز نشان میدهد اون چه در وجود این مردان جوشید فطرت اینها بود. اینها بازگشتن به اون فطرت الهی خودشون، بازگشتن به اون فطرت انسانی خودشون و این حجابها به کناری رفت و چشمهای اینها بر حقیقت گشوده شد. فقض ما انتقاض، دیگه اینها حرف آخر رو میزنن. فقض، داوری کن، حکم کن، اون چه میخواهی حکم کن. فقض به قاضی، قاضی گفته میشود، به حکم قضاوت گفته میشود، به حکومت و داوری، به دلیل اینکه قضا به معنای به پایان رساندن چیزی است. یعنی دیگه قاضی پرونده را مختومه اعلام میکند، حکم میکند، تموم میشه ماجرا. قضا به معنای حکم کردن به کار رو به پایان رساندن. فقض ما و انتقاض، حکم کن آنچه را که تو میخواهی در اون حکم کنی. یعنی دیگه اینجا جاییش که گر تیغ بارد در کوی اون ماه، گردن نهادی من حکم الله. ما خونمون رو هم تو این راه دیدیم، جانمون رو هم دیدیم، هیچ دلنگرانی نداریم. کت کیدک، آقا تو گوش انسان میاد اون جملات زیبای دختر کبرای امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها که در اون کاخ عموی داره در مقابل یزید میگوید کت کیدک وسع سعیک ناصب جهدک فلالله لا تمحو ذکرنا و لا تمیت وحینا و هل وحیک الا فلد و ایامک الا عدد. یزید هرچی تو چنته داری رو کن، هر کاری کردی اگر تمام بیشتری داری بازم رو کن، کت کی وسع سعیک ناصب تمام دشمنی تو رو کن با ما خاندان. اما به خدا قسم تو آدمی نیستی، عددی نیستی که بتوانی نور ما خاندان رو خاموش کنی، یاد ما خاندان رو از دلها ببری. اصلا تو این مایه نیستی، این توان رو نداری که بخوای چنین بکنی، تو این توان رو نداری که بخوای چنین بکنی. همون زمزمه داره شنیده میشه از این راه یافتگان. فقط زما انتقاض، حکم کن آن چرا که میتوانی علیه ما، هر کار میخوای بکن. فقط زما انتقاض. اما میدونی واقعیت چیه؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تمام داوری و قضاوت و حکم و زور تو و خشونت تو مال همین زندگی دنیا است، چهار روز دنیاییست که تو در اختیار داری. این نیز بگذرد، این نیز بگذرد. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اما انا آمنا بربنا، انا آمنا بربنا، ما ایمان آوردیم. تمام، تو گفتی ایمان ظاهری آوردیم، انا آمنا بربنا، بعد از ایمان حرف چی میاد؟ با میاد. ما به تمام وجود ایمان آوردیم به پروردگارمان. لیغفر لنا خطایانا، و امیدواریم که نتیجه این ایمان این باشد که خداوند خطایا، جمع خطیعه، خطیه بوده میشه خطیعه، جمعش خطایا، ما امیدواریم که به برکت این ایمان خداوند مجموعه خطایایی که ما انجام دادیم تا این لحظه بر ما ببخشد. از برکت ایمانمون غفران الهی پیشینه ما را از میان بردارد. چقدر زیبا و شناخت درستی پیدا میکنند اینها تو همون روز ایمانشون به غفران خداوندی، که خداوند غافر الخطیئات لبیک، خداوند غافر الذنوب لبیک، ستار العیوب لبیک. اینا رسیدن به یه چنین چیزی، میگن ما امیدمون این است که در پرتو ایمان خداوند پیشینه ما را و خطیات ما را ببخشد. و این جمله خیلی مهمه، و ما اکرهتنا علیه من السحر، و آنچه تو ما را اکراه کردی بر اون سحر، امیدواریم خداوند او را بر ما ببخشد. حالا این و ما اکرهتنا علیه من السحر، این چطور فرعون اینا را اکراهشون کرده است؟ سری کوتاه یه جمله میگم و انشاءالله دیگه بقیه عبارت بموند برای فردا شب خدمت دوستان عزیز. خیلی نکته ظریف سیاسی اجتماعی رو مطرح میکنند اینها عزیزان. ببینید، نظام فرعونی ذهن جامعه رو سوق داده است. اینها اصلا جوانیشون رو برن به دنبال سحر، نوجوانیشون برن به دنبال سحر، تا این شرایط سنی و موقعیتی که رسیدن. یعنی و ما اکرهتنا علیه من السحر، نظام‌های سلطه جوی دنیا در طول تاریخ افکار عمومی رو به مسائلی سوق می دادن و جلب می کردن که حاشیه امنی برای بقاء قدرت خودشون پیدا کنند. و ما اکرهتنا علیه من السحر، آقای فرعون خدا ببخشد بر ما که تو ما را از جوانی استعدادمون رو اینطور ضایع کردی و ما رو سوق دادی به اکرهتنا علیه من السحر، به این که عمر ما به جای اون که به تعقل و فضیلت و حقیقت بگذرد، به توهم و تخیل و وهامات و سحر بگذرد. واقعا ببینید چه حرف عجیبه، چقدر تکان دهنده است این جمله. شما یه نگاهی بکنین در دنیای امروز خودمون، ببینین چه میگذره عزیزان. ببینین تو خیلی از نظام‌ها، خیلی از حکومت‌ها، این دستگاه رسانه و تبلیغی که امروز در اختیار بشریت و این حکومت ها قرار گرفته است، ببینیم چه دارن میکنن با این، چی رو دارن و ما اکرهتنا علیه، چی رو به خورد بشریت دارن میدن از طریق مدیا و از طریق رسانه و از طریق حالا انواع و اقسامش، مجازی و غیر مجازی، و ببینید دارن چه میکنن و اذهان بشریت رو به چه اموراتی مشغول میکنن. من نمیخوام وارد بشم به چه مبتذلاتی وجود انسان ها و اذهان رو معطوف میکنن. اینا با تمون بیت دیشب رو بخونیم، واقعا جای آن است که خون موج زند در دل لعل، زین تقابون که خزف میشکند بازار. چقدر چند میلیون بگیم فراتر عدد رو ببریم از وجود جوانان روی کره زمین وقف چه چیزهایی و صرف چه چیزهایی میشه الان عزیزان، استعدادشون، جوانیشون، نیروهاشون، و چطور اینا جهت داده میشن و سوق داده میشن به این سوها که این استعدادها، توانمندیها، نیروهای درونی متاسفانه و مع الاسف به کجراه و بیراهه برود با سیاستگذاری رندانه صاحبان سرمایه که اموراتشون از همین راه قطعا میگذارند و جز این نمیتونن حاکمیت بر بشریت داشته باشند. شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دگر، انشاءالله از همینجا و ما اکرهتنا علیه من السیر و الله خیرون به ابغا انهو من یعتربهو مجرمن فان له جهنم لا یموت فیها ولا یحیا. میگذاریم ادامه بحث رو برای فردا شب که خب البته مصادفه با شب ولادت بسیار با سعادت و گران قدر وجود و مبارک سبت اکتبر نبی مکرم حسن ابن علی المجتبی نیز و نیمه ماه سیام خواهد بود انشاءالله. بر بعدکارا دلهای ما را به حقایق و لطائف قرآن کریم بیش از بیش منور و مزین بفرما.